ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. محمد باقر نوبخت از تک رقمی شدن نرخ سالانه تورم در ایران خبر داد. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت بوئینگ گزارش می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا سلب تابعیت از یک روحانی شیعه در بحرین را نگران کننده خواند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، روز سه‌شنبه در گزارشی به مجلس اعلام کرد تورم سالانه برای اولین بار تک رقمی شده است. آقای نوبخت در این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه را 6.1% اعلام کرده که در سال گذشته 6.8% بوده و افزوده است که نرخ تورم سالانه از 10.2 به 9.5% کاهش یافته است. تک رقمی کردن نرخ تورم یکی از وعده های دولت حسن روحانی بود. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در اطلاعیه ای از به امضا رسیدن یک تفاهم‌نامه با شرکت بوئینگ در خرداد ماه خبر داد. این تفاهم‌نامه پس از چند روز دیدار طرفین انجام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه درباره خرید تعدادی هواپیمای بوئینگ 737 نسل جدید، مدل‌های 300ER و 900 از سری بوئینگ 777 است. در صورت اخذ مجوزهای لازم توسط دو طرف این قرارداد به انجام خواهد رسید. خبرگزاری مهر می نویسد این تفاهم‌نامه برای اجرایی شدن نیاز به اخذ مجوزهای نهایی از سوی دولت‌های ایران و آمریکا دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شرکت بوئینگ امضای این تفاهم‌نامه را تایید کرده و می گوید این تفاهم در پی تایید دولت آمریکا درباره اقدامات ایران بر مبنای برجام به دست آمده است. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وزیر راه و ترابری ایران می نویسد رقم این قرارداد حدود 25 میلیارد دلار تخمین زده می شود. ایران با پرداخت بدهی‌های پیشین خود به مبلغ حدود 0.5 میلیارد یورو به بیمه هرمس آلمان راه را برای گسترش مناسبات تجاری میان دو کشور هموار کرد. این گفته زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان است که از سرگیری رابطه ایران با این بیمه را گامی مهم تلقی کرده. در این میان مقام‌های اقتصادی ایران هم ابراز امیدواری کردند که همکاری مجدد با بیمه هرمس بتواند جهشی نیز در روابط بانکی با آلمان به وجود آورد. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت نزدیک به 9 ماه بحث و گفتگو میان مقام‌های اقتصادی ایران و آلمان، روز دوشنبه در برلین اعلام شد مناسبات بازرگانی میان ایران و شرکت بیمه دولتی هرمس بار دیگر از سر گرفته شد. علت اصلی گسستگی این رابطه را باید در بدهی گذشته ایران جستجو کرد. 4 ماه پیش وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد ایران تا بدهی‌های پیشین خود را که سر به حدود 0.5 میلیارد یورو می‌زند تسویه نکند، شرکت‌ها و بازرگانان آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه دولتی هرمس کالا به ایران صادر کنند. این بیمه 12 سال پیش با این هدف راه اندازی شد وام‌هایی را که شرکت‌های آلمانی برای صدور کالا به ایران و یا دیگر کشورها از بانک‌ها می‌گیرند ضمانت کند. همزمان با اعلام پرداخت بدهی پیشین ایران به بیمه هرمس، علی ماجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان گفت با حضور نماینده بانک مرکزی کشورش در برلین، مسئله بیمه صادراتی هرمس به طور کامل حل شد و از روز سه‌شنبه اول تیر ماه این بیمه حاضر است کالاهای صادراتی به ایران را زیر پوشش خود گیرد. سفیر ایران درباره نحوه و میزان پرداخت بدهی‌های پیشین ایران به بیمه هرمس هم گفت تقریبا اکثر بدهی‌ها پرداخت شده، ولی با این وجود بر پایه توافق به دست آمده دولت آلمان پذیرا شده بخشی از بدهی‌های گذشته را که رو به سوی امور کشتیرانی دارد به صورت اقساط دریافت کند. با اعلام رسمی عادی شدن روابط اقتصادی میان ایران و بیمه دولتی هرمس، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان، ابراز امیدواری کرده که از این پس مناسبات تجاری میان دو کشور گسترش بیشتری یابد. با برداشته شدن اولین مانع بر سر راه داد و ستد با ایران، مسئله دیگری که این کشور با آن روبروست خودداری نه تنها بانک‌های آلمان بلکه بانک‌های اروپایی در معامله پولی و مالی با جمهوری اسلامی ایران است. به گفته رئیس دویچه بانک آلمان، یکی از دلایل اصلی این است که بانک‌های آمریکایی همچنان اجازه ندارند با بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی ایران وارد معامله شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت خارجه آمریکا اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم روحانی پرنفوذ شیعه در آن کشور را نگران کننده خواند. همچنین در واکنش به این اقدام دولت بحرین، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به حکومت بحرین هشدار داده است که این آیت الله شیعه خط قرمزی است که به گفته او تجاوز به حریم آن سقوط حکومت بحرین را در پی خواهد داشت. در ایران وزارت امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جامعه مدرسین حوزه علمی قم از سلب تابعیت عیسی قاسم از سوی حکومت بحرین به شدت انتقاد کردند. وزارت کشور بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های غیر متعارف را صادر کرده است. بنابر این گزارش، دستور تشکیل این کمیته 3 نفره پس از آن صادر شد که دستگاه اجرایی فهرست مجموع حقوقی دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد خود را به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کردند. هفته گذشته آقای جهانگیری به اعضای هیئت دولت دستور داده بود این فهرست‌ها ظرف یک هفته به دفتر او ارسال شود. فوریت این موضوع پس از آن پررنگ شد که رسانه‌ها عموماً اصولگرا اقدام به انتشار گزارش‌ها و تصاویری پیرامون میزان حقوق مدیران دولتی کردند که با عنوان حقوق‌های نجومی از آن یاد شده است. حسین حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید حملات اصولگرایان به دولت حسن روحانی و واکنش اعضای کابینه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بی ربط نیست. حسن شریعت‌مداری:
هرچی ما به چالش‌های انتخاباتی نزدیکتر میشیم و شدت بیشتری پیدا میکنه، این نوع تخریب دولت و دفاع دولت از خودش هم حادتر میشه، به خصوص که اکنون به تدریج مجلس داره شکل میگیره و دولت فکر میکنه که یک پایگاه نسبی برای دفاع از خودش هم خواهد داشت. ولی به هر صورت اون که مسلم هست، علارغم این که این واقعیت وجود داره که این تلاش ها نوعی طبیعت انتخاباتی داره و از یک سوی دیگه مخالفت با پیشبرد برجام هم هست، این مانعی نمیشه که این فسادها رو ما نبینیم. واقعا چنین فسادهایی در بدنه دولت هم وجود داره و آقای روحانی باید دقیقا و سریعا به رفع اونها اقدام کنه.
ولی آقای شایدمداری، امروز آقای الیاس حضرتی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس چنین عبارتی رو به کار برد در یک گفتگو با خبرنگاران. ایشون گفت که یک اتاق فکری قوی منسجم و منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده که به صورت هفتگی و به مدیریت یکی از وزرای سابق تشکیل جلسه میده و به دنبال این است که تمام مسائلی که در مورد دولت آقای احمدی نژاد گفته میشد رو مشابه سازی بکنه و بگه که این دولت هم دزد، اختلاس میکنه، مشکلات اخلاقی داره و دروغگوست. آیا به نظر شما این گونه تحلیل آقای الیاس حضرتی و دیگران درسته در مورد اینکه مشابه سازی داره میشه کارهایی که دولت آقای روحانی میکنه با کارهای دولت محمود احمدی نژاد؟
البته که این کاملا صحیحه. اتاق فکرها وجود دارن، تخریب خواهند کرد، یک مقدارش بخشی از مبارزه انتخاباتی، مقدار زیادیش هم با پایین بودن فرهنگ سیاسی در دایره حکومتی ها در ایران ربط داره و به هیچ وجه اخلاق سیاسی سالمی در اونها برای مبارزه انتخاباتی وجود نداره. ولی بهترین راه مقابله با چنین اتاق فکرهایی این هست که بر اون که انگشت میگذارن سریعا اقدام بشه، هم صادقانه با مردم در میان گذاشته بشه و اقدام به رفعش بشه تا بهانه به دست اونها نده، وگرنه با فرافکنی موضوع و گفتن اینکه اینا مشابه سازی میکنن، این مسئله پیش میاد که آیا این واقعا یک مشابه سازی است یا یک پایه‌ای هم در واقعیت داره و این حقوقها واقعا برداشته میشه و پرداخت میشه. بنابراین اصل موضوع از بین نمیره، ولی تحلیلی که آقایون دارن درست.
در کنار مسئله حقوقهای چند ده میلیونی که آقای روحانی و بقیه دولت مداران هم گفتن که کمیته‌های تشکیل دادن و پیگیری میکنن، اصولگرایان انتقاد میکنن از سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های فرهنگی و حتی سیاست خارجی دولت آقای روحانی، و آقای روحانی تاکنون واکنش شدیدی نشون نداده. چرا؟
بله، من فکر میکنم که در این فاز آقای روحانی تصمیم گرفته که برخلاف قبل که در مقابل هر گفته مشابهی عنوان میکرد، حتی در مقابل گفته‌های آقای خامنه‌ای هم همان روز یا چند روز بعد عکس العمل نشون میداد، خیلی عکس العملی برخورد نکنه. برعکس تصمیم گرفتن که آسیب‌های اجتماعی رو چنان که هست به مردم نشون بدن و فشار اجتماعی ایجاد کنن تا بلکه آقای خامنه‌ای و گروهش ببینن که مملکت در چه وضعی است و ببینن که اگر این رویه رو ادامه بدن، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان و اندکی بر سر خرد بیاد. این تاکتیکی است که آقای روحانی انتخاب کرده، شاید هم تاکتیک بدی نباشه.
یعنی به نظر شما آقای روحانی قصد داره که واقعیت جامعه را اونطور که خودش میبینه و منتقدین حکومت میبینن به آقای خامنه‌ای نشون بده، که آقای خامنه‌ای همان گونه که در توافق هسته‌ای اتفاق افتاد موافقت بکنه با طرحی و یا ایده‌ای که آقای روحانی داره برای اصلاح مشکلات کشور؟
بله، ببینید، اصل این فکر که این استراتژی بر اساسش به نظر من تنظیم شده اینه که مبتکر مذاکرات هسته‌ای آقای خامنه‌ای بود نه آقای روحانی، و در اثر وخامت وضع اقتصادی بود که در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به وجود آمده بود و در حقیقت تحت رهبری خود ایشون هم آقای خامنه‌ای هم به وجود آمده بود، در اینکه این فساد که اقتصاد رو در حقیقت زمینگیر کرده بود در اثر راهنمایی های ایشون بود که هر راهی رو پیدا میکنید این تحریم ها رو دور بزنید، و دور زدن تحریم ها دست بازی رو فراهم کرده بود برای کسانی که میخواستن پول ها رو به جیب خودشون بزنن و دکل ها رو گم کنن و هر کاری دلشون بخواد بکنن که همش رو انجام بدن. حالا شاید آقای روحانی فکر میکنه که اگر همین وضع رو در اوضاع داخلی هم پیش بیارن و دقیقا نشان بدن که آسیب‌های اجتماعی در چه حدی است، اون وقته که فشار اجتماعی ایجاد میشه و این فشار اجتماعی شاید به آقای خامنه‌ای و یاران اقتدارگراش منتقل بشه و اونها رو واداره که به برجام دو هم مثل برجام یک تم بدن. این اساس فکر این که چقدر موفق خواهند شد هنوز خیلی زوده بگیم، ولی حداقل تأثیرش شاید از دوئل لفظی بیشتر بود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
حسین نوشابادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید روزنامه قانون بر اساس مستندات دادستانی توقیف شده و وزارت ارشاد در این زمینه نقشی نداشته است. آقای نوشابادی در این باره از رسانه ها خواسته که به گونه ای عمل کنند که از قانون تخطی نکنند. او در این حال تاکید کرده که یک رسانه باید به سمتی حرکت کند تا به گفته او خطای یک خبرنگار کل رسانه را به تعطیلی نکشاند. روز دوشنبه وبسایت روزنامه قانون دلیل توقیف روزنامه را اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران ذکر کرده و نوشته است این روزنامه به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا متهم شده است. گفته می شود گزارش روزنامه قانون درباره تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پایانی مجلس نهم یکی از دلایل توقیف این روزنامه بوده است. 18:15 دقیقه وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.